با توصیه و تاکید سیاسی نمیشه در حقیقت به دوران رشد بالای جمعیت برگشت. این نتیجه به سیاست‌های جمعیتی که داره که خیلی خرج دارن و به نظر من جمهوری اسلامی در توانش نیست که به سراغ چنین سیاست‌هایی بره. در نتیجه این روند در ایران به نظر من به همین ترتیب ادامه خواهد داشت.
و حالا با برنامه هفتگی تابو همراه با فهیمه خضر حیدری این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. با سپاس از همراهی شما.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درس لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
خط فارسی را دشوار خوان دانستند. خیلی چیزها را می نویسیم اما نمی خوانیم. برای بعضی آواها یکسان حروف الفبای متفاوت داریم. در کلماتی مثل زن و زهر و لذیذ و مریض فقط یک صدای ز شنیده می شود، اما ما در خط فارسی این صدا را با چهار حرف متفاوت می نویسیم. دشواری های خط فارسی البته به همین جا محدود نمی ماند. شاید برای همین است که از زمان مشروطه تا به امروز گروهی از روشنفکران و اهل زبان و ادبیات پیشنهادشان تغییری نکرده. آنها می گویند این خط باید عوض شود. میگویند خط فارسی باید به لاتین یا رومیانی تغییر کند. دور از انتظار نیست که ایده تغییر خط فارسی مخالفان جدی و گاه تندی هم داشته باشد. این هفته در تابو داریوش آشوری نویسنده مترجم و زبانشناس و محمود فلکی نویسنده که دست در کار آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان هم هست مهمان من هستند. پرسش این است: آیا باید به تغییر خط فارسی جرأت کرد؟ من فهیمه خضری هستم. سلام، به تابو خوش آمدید. اگر که اجازه بدین بحث رو شروع میکنم با آقای فلکی. آقای فلکی، شما در زمینه آموزش زبان فارسی آثاری منتشر کردید. من میخوام مستقیم برم بر سر پرسش اصلی این برنامه که چرا بر ایده تغییر خط فارسی تاکید دارید توی کارهایی که منتشر کردید؟ اشکال خط فارسی به نظر شما در شکل کنونیش چیست که باید تغییر کنه؟
ببینید، این خط عربی فارسی که ما امروز باش مینویسیم مشکلات فراوانی داره. یکی این که ما در واقع صداهایی که یا آواهایی که در زبان فارسی هست غیر از اون حروفی رو که از عربی گرفتیم اونها رو تکرار میکنیم، در حالی که ما در چند مورد یک آوا داریم. به عنوان مثال آوای فارسی فقط یک ز هست، ولی ما با چهار حرف زال و زاد و زین و اینا همه می نویسیم، ولی تلفظ ما یکیست، در حالی که در عربی تلفظش متفاوت هست. به همه خاطر نوشتن رو از این زاویه دشوار میکنه که موارد ت هست، سین هست و موارد دیگه. این یک مورد هست. مورد دیگه ما آواهایی که کوتاه یا هم مصوت های کوتاه ا ا او یا زیر و زبر و پیش، ما اینا رو در فارسی معمولا نمی نویسیم و این هم خواندن یک خط رو باز دشوارتر میکنه. این خط با توجه به مسائل نوینی که مطرح میشه یا چیزهای دیگه که میاد، گاهی پاسخگوی اون زبان جدیدی که در واقع تحول پیدا کرده، یک شکل تازه‌ای به خودش گرفته، همگام حرکت نمیکنه. یعنی در واقع خط یک حالت محافظه‌کاری داره که مدام تکرار میشه و ایستاست، در حالی که امروز زبان تغییر کرده. به عنوان مثال ما خواهر یا خواستن رو با واو می نویسیم، در حالی که این صدا آ هست. علتش اینه که در گذشته خواهر یا خواستن تلفظ می شده. در به اصطلاح زبان کهن فارسی، در زبان میانه فارسی یا پهلوی، این خوا خوی ما زیاد داشتیم. امروز تو زبان کردی هم هست، ولی خب از بین رفته. کم کم این دوتا صامت پی در پی آغاز جمله ما دیگه در فارسی نداریم و به همین خاطر این رو آ می خونیم، ولی همین وا هنوز نوشته میشه. یا فرض کنید در مورد زبان محاوره که امروز مطرح هست. ما میگیم میرم میری، همین که الان ما داریم صحبت میکنیم در همین رابطه، خیلی واژه ها رو میگم میگم، نمیگم میگویم. اینا رو ما به همون شکل دوباره نمی نویسیم که امروز به اصطلاح تلفظ میشه. و این ایستایی خط به ویژه با این خطی که ما امروز داریم بیشتر عمل میکنه.
آقای فلکی، این نکته آخری که گفتید مثلا در مورد زبان محاوره، میگم میرم میگی، این که در زبان محاوره مثلا ما در بسیاری از رمان های فارسی داریم که به همین شکل آمده، مثلا وقتی که یک کاراکتری داره صحبت میکنه در اون لحظه که لازم هست اینطور صحبت بشه، خط فارسی مشکلی نداشته برای نوشتن میگم یا میگی؟
ببینید، این در مورد شروع رمان فارسی شما درست میگین، از صدر هدایت شروع، صدر هدایت اولین کسی هست که به اصطلاح زبان گفتاری رو به همون شکل نوشته. اما امروز ما میبینیم که هنوز که هنوز از بسیاری از نثرایی که امروز میبینیم با همون زبان به اصطلاح تلفظ کهن نوشته میشه.
اجازه بفرمایید که من با آقای داریوش آشوری مهمان دیگر این برنامه بپیوندم. آقای آشوری، صحبت‌های آقای فلکی رو شنیدیم، ولی پرسش من اینجا این خواهد بود که آیا این که فارسی زبانی است که خط دشوارخوانی داره، آواهایی هست که ما نمی نویسیم، حروف الفبای متفاوت داریم برای یک آوا، مثلا ماجرای ز یا ت در زبان فارسی، یا تغییرات زبان و پویایی زبان که در خط الزاما نمیاد، آیا همه اینها دلیل کافی است برای تغییر خط یک زبان؟
البته همه آنچه که آقای فلکی در مورد کمبودهای زبان فارسی یا نقصهاش گفتن همش درست، اما مسئله تغییر خط مسئله بسیار پیچیده است، به عوامل بسیار زیاد تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی مربوط میشه و به هیچ وجه کار ساده ای نیست. مثلا حالا نمونه خیلی شناخته شدهش فرض کنید که ملت ترکیه، که از ترکیه عثمانی که آمدن خواستن ترکیه مدرن بشن، یکی از کارهایی که آتاتورک کرد همین تغییر خط ترکیه که هم الفبای فارسی عربی رو به کار می‌بردن به خط لاتینی بود، به خاطر اینکه خب خیلی طبیعتاً خیلی سهل و ساده‌تر نوشته میشه، خیلی آموزشش خیلی ساده است و همه این حرفاش درست. اما یه دفعه اینها یک گسست تاریخی سختی پیدا کردن با تمامی گذشته و تاریخ گذشتهشون، با تمام ادبیاتشون، با تمام اونچه که نسل‌ها باهاش زیسته بودن، و اینها چیزهایی نیستش که خیلی به آسونی بشه فقط به خاطر فونکشنالیته خط، به خاطر اینکه کارکردش خوب و بهتر باشه، بشه به روی اینها به اصطلاح ریسک کرد. و به خصوص که در مورد زبان فارسی من همچین شانسی نمی‌بینم که امکان این باشه که مثلا تغییر خط داده بشه و تغییر مثلا فرض کنید که ما خط لاتینی رو برگزینیم برای نوشتار فارسی، چون اینقدر دیگه در طول یک قرن زبان نوشتاری به صورت متن چاپی در اومده و بعد شواز که اونقدر به حال جا انداخته خودش رو که خیلی بعیده. و گذشته از این فرض کنید که خط چینی ژاپنی که خط ایدئوگرامه، مثلا خط ژاپنی که از سه تا عنصر تشکیل میشه و خط چینی که خط ایدئوگرامه و در واقع ایده ها به صورت شکل نوشته میشن و ربطی به صوت و الفبا ندارن، و با این همه اینها این خط رو نگه داشتن و تغییر ندادن و با همه تحولات عظیم اقتصادی، سیاسی و غیرهی که پیدا کردن در طول دوران مدرن و با این همه گرفتن علوم مدرن و تکنولوژی مدرن و همه این حرفا، یک جوری اون خط رو به حال سازگار کردن با شرایط جدیدشون.
من اجازه میخوام که به آقای فلکی برگردم ببینم که پاسخ این نکته شما در واقع اشاره که به دو کشور کردید، تجربه ترکیه و بعد زبان چینی هم که خب به حال زبان سختیه، یا ژاپنیا که اصلا ترکیبی از خطها رو دارن، خب ولی به قول شما این رو حفظ کردن، به هر حال کشوری مثل ژاپن یه کشوری هست که نمیتونیم بگیم با مدرنیته بی ارتباط یا زبان بسته‌ای داره که اون رو از جهان جدا کرده. اگر از این زاویه ها بخوایم نگاه بکنیم، خب اینها خطشون رو حفظ کردن. و از اون طرف ترکیه به کجا رسیده، تجربهش چقدر مثبت بوده؟
ببینید در مورد ترکیه که آقای آشوری هم فرمودن که به هر حال نتونستن پیشینه فرهنگی ادبی خودشون رو منتقل کنن، من فکر میکنم اینطوری نیست. یعنی اگر فرض بر این بکنیم که یک جامعه خطش رو عوض کنه، در طول روند تاریخ مثلا فرض کن 2-3 دهه تمام اون ادبیاتی که یا اون فرهنگی که در رابطه با اون ادبیات نوشته شده میتونه منتقل داده بشه. من یک مثال برای شما بزنم، معمولا خط رو با زبان یکسان میبینن، در حالی که از لحاظ زبانشناسی زبان و گفتار با هم پیوند داره. یعنی زبان یه چیز ذهنی و مجردیه که به وقتی که به آوا در میاد، به گفتار در میاد، میاد تبدیل میشه به یه گفتار، یه صدایی که با خود زبان ارتباط مستقیم داره، در حالی که خط یک ارتباط غیر مستقیم و با واسطه داره با زبان، یعنی با واسطه یک نشانه هایی که قرار دادی، یعنی هر زبانی در هر کشوری بر اساس قرارداد معینی که بسته شده اون خط رو به اصطلاح انتخاب کرده، همونطوری که در فارسی کهن یا فارسی میانه خط مشخصی رو انتخاب کردن و بعد خط عوض شده وقتی که به اصطلاح اسلام وارد ایران شد. اینی که میتونست به جایی فرض کن اگر اسلام وارد ایران نمیشد یا عرب ها وارد ایران نمیشدن، عربی مسلط نمیشد، اگر ژاپنی ها می اومدن خط ما میتونست ژاپنی باشه و فرهنگ ما هم به همون نسبت میتونست حرکت بکنه. بنابراین خط رو نباید با زبان اشتباه گرفت. من کتاب آموزشی فارسی نوشتم برای آلمانی زبان ها که میخوام فارسی یاد بگیرن. این کتاب الان به چاپ نهم رسیده، برای اینکه کتاب رو با همین خط لاتین به اصطلاح نوشتیم و آلمانی ها سریع میتونن این خط رو یاد بگیرن. با این کتابی که ما نوشتیم برای اولین بار زبان فارسی وارد رفرنس اروپایی شد که همون بر اساس تقسیم بندی های A1 A2 B1 B2، یعنی نشون میده که اگر خط اگر بتونه تغییرات بکنه میتونه گسترده تر در میان ملت های دیگه مطرح بشه و گسترش پیدا بکنه.
ارزو بدین در مورد این تجربه شما با آقای آشوری صحبت بکنیم. آقای آشوری، شما در مورد زبان باز و زبان بسته کتاب نوشتید، آیا در بسته بودن زبان فارسی خط هم به نظرتون دخیله یا این بیشتر به نحو فارسی میتونه که مربوط باشه، اینکه فارسی نتونه که زبانی بشه که از ایران بیرون بره یا اینکه به حال با جهان و با تحولات جهان ارتباط بگیره، آیا به خط فارسی مربوطه یا اینکه مسئله دیگری داره؟
مسئله زبان باز و زبان بسته در ارتباط بیشتر با فرهنگ و تاریخه، یعنی زبان‌های اروپایی که حالا شدن دسترا زبان‌های باز و پذیرا شدن مربوط میشه به تحولات اساسی تاریخی فرهنگی که جامعه های اروپایی پیدا کردن. انقلاب علمی و انقلاب صنعتی با خودش ضروریاتی رو آورده که طبیعتاً نیازهای زبانی تازه‌ای رو آورده که ناگزیر می‌بایستی که تحولات زبانی هم متناسب با اون طی بشه و ناگزیر اینا یک کارهای تکنولوژیک روی زبان کردن. در مورد زبان فارسی من نمیدونم، مثلا حالا باید مطالعه کرد که مثلا چجوری ژاپنی ها و چینی ها خودشون رو تطبیق دادن، اما به حال ظاهر نشون میده که این کار رو میکنن، چون اساسا خود این کار به اصطلاح تصمیم گیری درباره تغییر زبان، تغییر خط، یه تصمیم گیری کلی سیاسی است که بایستی نظام سیاسی مملکت و دستگاه قانونگذاریش بگیره. اما همین خط موجود رو هم میشه در یه حدودی اصلاحش کرد و بهبود بخشیدش و کاریست که خود من کردم. فرض کنید که همین کسرهای اضافه رو میشه نوشت، همینه که عادت نداشتیم بنویسیم. از 30-40 سال پیش من این رو تشخیص دادم که بایستی که چشم ها عادت بکنه. کارهای منو، مقاله های منو بخونید، ترجمه های منو بخونید از نیچه، از شکسپیر، از دیگران، میبینید من همه جا این کسرهای اضافه رو میذارم و الان میبینم که خیلی ها پیروی میکنن از این و این یه مقدار زیادی مشکل رو حل میکنه. یا یه مقدار دستکاری های جزئی در خط، برسونید که دو نقطه بذاریم زیر یای نکره که اونو از سایر اشکال یای پایانی جدا بکنه، اینها ممکنن تو همین خط موجود با استفاده از امکانات خودش درش تصرف بکنیم و یه بذاریم که بهتر بتونه ادا بکنه.
شما از راهکار اصلاح صحبت کردین. من خاطرم اومد که شورای بازنگری در خط فارسی جلساتی رو برگزار میکرد مثلا در آدینه و چهرهای مهم ادبیات ایران در این زمینه صحبت میکردن. ما رسم الخطهایی رو بعد از اون دیدیم که تا یه حدودی باب شد، مثلا آقای شاملو که کمک رو مینوشت با واو کمک. این ولی این اصلاحات هیچ وقت، اگر که بتونیم اسمش رو بذاریم اصلاحات، جا نیفتاد. اگر که این اصلاحات مفید بود چرا جا نیفتاد آقای شوری؟
البته کمک رو به صورت کمک سابقه قدیمتر هم داره. جامعه ما خیلی جامعه‌ای نیست که آمادگی داشته باشه برای تغییرات یا بپذیره منطق چیزها رو. خیلی سطحی و سرسری معمولاً نظام آموزشی ما به بار میاره بچه ها و جوان ها رو. در نتیجه خواهی یک چیزی گوشش هایی هم پراکنده اینجا اون گوشه اون گوشه میشه، اما سرانجام تبدیل به یک سیستم و یک نظام نمیشه، جا نمیفته. اینجاست که دیگه تقصیر هیچ کس هم نیست، دیگه مربوط به روحیه و فرهنگ و نظام سیاسی و همه این قضایی هست.
آقای فلکی، خب به هر حال تلاش های زیادی در این زمینه شده، حرف های زیادی دست کم زده شده دیگه، در مورد از زمان مشروطه تا به حال در مورد تغییر خط فارسی صحبت میشه، ولی یک پرسش اساسی که شاید اینجا وجود داشته باشه، یکی نگرانی اساسی این است که من شاید از شما بپرسم که اون وقت تکلیف گنجینه ادبیات فارسی چه خواهد شد؟
اجازه میدین یکی دو نکته که آقای آشوری فرمودن.
خواهش میکنم حتما.
نکته رو مطرح کنم. یک نکته درست هم هست، ایشون کاملا درست میگن که به خاطر مسائل اقتصادی، سیاسی یا مسائل دیگری که کلا در رابطه با نظام هست، الان نمیتونه به عنوان تجربه عام در ایران امکان داشته باشه. اما اون چیزی رو که ایشون به عنوان یک نوع رفرم یا اصلاح گفتن، مثل کسرهای اضافی که ایشون میزدن، منم اتفاقا به تبعیت از آقای آشوری این کارو میکنم در نوشته های خودم. اما ما با موارد دیگه نمیدونیم چی کار کنیم. مثلا با 4 تا حرف برای زی نمیدونیم واقعا چی کار کنیم، یا با 3 تا حرف برای سین واقعا نمیدونیم چی کار کنیم. خیلی موارد دیگه‌ای که واقعا نمیشه اینها رو کاملا اصلاح کردن، اصلاح پذیر نیست. این یک نکته. نکته دیگری در رابطه با همین پرسش شما، یه تجربه که من باز اینجا کردم در همین کتابی که به اصطلاح نوشتیم با لاتین هم هست، غیر از اینکه به هر حال دانشجو میآموزند و آلمانی‌های دیگری که عمومی میآموزند، بعضی از کسانی که میآموزند ایرانی‌های نسل دومی هستن که اینجا فارسی میآموزند. اینها فارسی رو بلدن تا حدودی حرف بزنن، ولی نوشتن و خوندن نمیدونن، چون که با زبان لاتین مدرسه رفتن و یاد گرفتن، با زبان آلمانی حالا که شاید انگلیسی کلا لاتین یاد گرفتن، براشون خوندن لاتین خیلی راحت داره. همینها خیام و حافظ و دیگران رو که در متن‌های این کتاب هست راحت‌تر می‌خونن تا با این خطی که ما به اصطلاح فارسی یا لاتین باشه، برای اینکه از کودکی عادت کردن با لاتین و بنابراین هر زبانی با این خط باشه راحت‌تر می‌خونن و می‌فهمن. این گنجینه ما هم، من منظورم این نیست که از امروز به فردا یه دگمه رو بزنیم که همه خطا هستن، چنین چیزی امکان پذیر نیست. این چندین نسل طول می‌کشه و در این چندین نسل اون چیزی که واقعاً جزء بار فرهنگی این جامعه است به تدریج منتقل میشه. نگرانی که به نظر من نگرانی درستی نیست. یک دو نسل ممکنه، حالا قربانی واژه خیلی بدی است، یک دو نسل ممکنه در این وسط بین حرکت بکنن، ولی شما در نظر بگیرید در چند نسل بعدی تمام این گنجینه حالا حافظ است یا هر کتاب دیگر منتقل میشه. بنابراین امکانش الزاد تئوریک هست.
آقای آشوری، شما معادل جالب زبان نگاره رو پیشنهاد کردین به جای خط. حالا من میخوام بدونم که با این تغییرات زندگی مدرن، با آمدن کامپیوتر در زندگی روزمره مردم، حجم عظیم فینگلیش یا پینگلیشی که تولید میشه، به نظر شما این رو اجتناب ناپذیر اصلا نمیکنه؟ یعنی حتی این بحث رو به این سمت نمیبره که سرنوشت خط فارسی در نهایت این خواهد شد که خط یا زبان نگاره فارسی به لاتین تبدیل بشه؟
گمان نمی کنم به حال وقتی که با سازگار بشه با شرایط جدید خودش، رفته رفته به حال به یه نحوی دیگه میشه. هم من الان مطبوعات ایران که به دستم میرسه میبینم که بسیاری واژه های از زبان انگلیسی میاد و نوشته میشه با همین خط بدون زیر و زبر و پیش و اینها، که خوندنش بدون شک آسون نباید باشه. ولی اونجایی که نسل جوان به حال الان دیگه بیشتر با زبان انگلیسی آشنا هستند و اینا، ظاهرا مشکلی خیلی مشکلی ندارن. در حالی که برای من با من آدم نسل قدیمی ایشم عجیبم هست که این همه، در حالی که در نسل ما فکر میکردیم که همه واژه ها رو باید به فارسی برگردون و معادل فارسی براش درست کرد، و خود من هم یه مدار زیادی در این جهت کوشش کردم و زیاد واژه ساختم که به کارم میره. اما تغییرات و تحولات جامعه به سرعت، جوان شدن جمعیت و آشنا شدنشون با زبانهای خارجی بخصوص زبان انگلیسی و خیلی چیزهای دیگه، یک شرایط تازهی پدید میاره که ما نمیتونیم دربارش حکم بکنیم که واقعا 10 سال 20 سال دیگه 50 سال دیگه چگونه خواهد بود. چون مسئله تغییر خط اساسا یه تصمیم گیری ملیه و کاریست که دولت باید بکنه، کاری که مثلا در ترکیه هم شد دولت کرد. در ایران هم اگر که مثلا زمان رضاشاه همچین کاری میشد که هنوز خیلی مسائل محدود بود و خیلی حتی شاید امکان داشت با زور دیکتاتوری، مثلا هم کاری که آتاتورک در ترکیه کرد ممکن بود در مثلا رضاشاه هم شاید در ایران بکنه، ولی اینکه نکرده هم خودش پرسشیست. و همون دوره هم ایده تغییر خط مطرح بود، از زمان خیلی پیشتر از اون، از دوره صدر مشروطه مثلا با آخوندزاده و اینها این ایده تغییر خط مطرح بوده. اما به هر حال نشده تا حالا، و هر چقدر هم که تر بره نشدنی تر میشه. مثل این میمونی که فرض کنید حالا همین خط انگلیسی و فرانسه رو اگه بخوان که با همین الفبای لاتینی اونجور که تلفظ میشه بنویسیم، اساسا به کلی میشه یه خط دیگه، میشه یه عالم زبانی دیگه، عالم نوشتاری دیگه، و چنین چیزی غیر ممکنه. یعنی چون اینا خب همه کسایی که به مثلا انگلیسی و فرانسه آشنا هستن میدونن که چقدر تفاوت هست، چقدر فاصله هست بین اونچه که نوشته میشه و اونچه که گفته میشه. خب در مورد زبان فارسی، خط فارسی هم همین گرفتاری و مشکل هست. اما اینکه به طور کلی بشه خط رو جانشین کرد، خط لاتینی، امکانش تقریبا صفر بود.
من این پرسش رو مطرح میکنم با توجه به صحبت‌های شما آقای آشوری از آقای فلکی. صحبت‌های آقای آشوری من رو به این پرسش میبره آقای فلکی که شاید تغییر خط با ناسیونالیسم ایرانی هم بخواد یک جایی در تقابل قرار بگیره. شما در مورد این چه نظری دارید؟
ببینید، من پیش از این که به این پرسش شما پاسخ بدم، این نکته ای رو که آقای آشوری گفتن در مورد خطی که به زبان برای انگلیسی زبان یا فرانسوی زبان نوشته بشه و در مواردی اون گونه نوشته میشه خوانده نمیشه، این مواردش در قیاس با خط ما اصلا قابل قیاس نیست. بسیار موارد محدودی هست و این در این حال که این خط لاتین است میتونن تغییراتی بدن و در خود اون خط میتونن تغییر بدن، نه که خود مجموعه خط رو تغییر بدن یا اصلاح بکنن. همونطوری در زبان آلمانی این اصلاح انجام شده و همون گونه که نوشته میشه خونده میشه، یعنی هیچ مشکلی وجود نداره. این یک نکته دیگر هم باز
من عذرخواهی میکنم آقای فلکی، اما من یه سوال از شما دارم. در زبان فرانسه در هر کلمه شما میبینید تعداد قابل توجهی از حروف هستن که اصلا خونده نمیشن اما نوشته میشن.
حدودی بلدم.
خب پس اینم یه دشواری دیگه در خط.
اصلا خونده نمیشن، متوجه هستم، ولی میگم قابل قیاس نیست با فارسی. به این خاطر میگم، وگرنه هست تو انگلیسی هم هست. مثلا فرض کن ایناف که مینویسه، خب به هر حال گیجه برای اینکه در گذشته یه جور دیگه تلفظ میشه. من از لحاظ قیاس این دو تا دارم میگم. یکی این نکته ای که فنگلیش گفتیم، بازم این که دیگران خب معمولا مطرح میکنن، این هم یک به اصطلاح اشتباهی هست در مورد اشتباه از این زاویه که بین خط و زبان در واقع تفاوت قائل نمیشن. فنگلیش ربطی به خط نداره. فنگلیش در واقع این اصطلاح رو به کار برده شد، نمیدونم فکر کنم شاملو اولین بار کی بود به کار برده. کسانی که وسط بچهای ایرانی که انگلیسی حرف میزنن وسطش هم فارسی میندازن، فارسی انگلیسی حرف میزنن. این ربطی به خط نداره. خطی که در واقع به لاتین بچه‌ها مینویسن مثلا فنگلیش نیست، زبان فنگلیشه. اما در مورد تاثیر ناسیونالیسم، من البته من آدم ناسیونالیست اصلا نیستم، یعنی من این مسئله رو مطرح میکنم، من به خاطر اینکه به اصطلاح زبان راحت تر خونده بشه و مطرح بشه در سطح بیشتر، این مسئله رو مطرح میکنم. در واقع خیلی از کسانی که ناسیونالیست هستن به خاطر مخالفت با به اصطلاح زبان عربی و ورود زبان عربی یا عرب اصولا اندیشه ها و فرهنگ عربی هست که حتی ممکنه به این سمت کشیده بشن که حتما، حتی مواردی دیدم که خط ما رو ببریم مثلا خط پس که دین دبیری دوران فارسی میانه باشه یا گذشته تر باشه. اینها تصورات مثلا یه آدم هایی هستن که فکر میکنن هرچی به گذشته تر برن بهتر بوده و بهتر میتونیم اون رو منتقل بکنیم به امروزی. به نظر من تصور نادرستی است، چون که ما در یک جهانی حرکت میکنیم به سمت مدرنیته است و همه اون چیزی که پشت سر گذاشته ما نمیتونیم دوباره اونها رو احیا کنیم. احیا کردن یعنی دوباره تسلط سنت بر مدرنیته. من از زاویه دیگه ای مطرح میکنم این مسئله، برای راحت خانی هست، نه برای اینکه به اصطلاح یک حس ناسیونالیستی نسبت به مسئله داشته باشم که اصلا به من هیچ بر نمیخوره.
بسیار خوب، من برنامه رو با آقای فلکی آغاز کردیم، خواهش میکنم که با آقای آشوری به پایان ببریم. آقای آشوری، در نهایت زبان رو هم شما هم همه زبانشناسان یک موجود زنده و پویا همیشه دونستید، آیا خط هم همینقدر زنده و پویا میتونه باشه؟ چون آقای فلکی گفتن که خط به پویایی زبان نیست و منظور من از این نکته این هستش که آیا میشه که در نهایت این بحث طولانی ظاهراً فیصل ناپذیر رو به این مکول کرد که خود خط و خود زبان تغییرات خودشون رو به مرور زمان تعیین میکنن، یعنی که حتما باید فکری در موردش بشه؟
ولی البته خب خط مثل زبان پویا نیست و یه سیستمیست که وقتی که جا افتاد تقریبا ثابت میمونه، مگر بعضی تغییرات جزئی بکنه. اما به حال خط فارسی در درون خودش یه حالا یه مزیتی هم داره. این هم من یادمه که آقای مرحوم ابوالحسن نجفی هم روش تکیه میکرد و این که با همین این خطی که خیلی چیزهای بی منطق داره یا خیلی چیزهایی که باید نوشته بشه توش نوشته نمیشه، از جمله زبر و زیر و پیش و این حرفا، ولی کلمات شکل میگیرن و ما وقتی که نگاه میکنیم در واقع شکل کلمه رو در کلش میبینیم و ضرورتی نداره که تمام آوانویسی به تمام چیزا بشه، مگر حالا برای کار آموزش از اون یه مسئله دیگه است. به حال اینکه حالا ما باش بزرگ شدیم و سنت ماست و به حال تمام متون ما به این نوشته میشن. به نظر من از این امکانات مثلا کامپیوتر میشه استفاده کرد. یکی از چیزایی که خیلی خوب میشه ازش استفاده کرد و من خودم خیلی استفاده میکنم همین مسئله نیم فاصله است. مثلا این کلماتی که حروفی که به هم میچسبن یا حروفی که به هم نمیچسبن، اینا خودشون هر کدوم مشکلات فراوان دارن، ولی یک کلمه رو کامل بنویسیم و بعد یه کلمه دیگه ای که ترکیب میشه با اون بدون که بهش بچسبه، ولی با نیم فاصله میشه اینها رو کنار هم دیگه گذاشت و درست خوند و در اینا تشخیص داد که این از چه اجزایی تشکیل شده. اینا مثلا امکاناتی هست که الان مثلا همین کامپیوتر در اختیار ما میذاره و من از اینا خودم استفاده میکنم در کار نوشتاری خودم و طبیعتا سفارش میکنم که از این امکانات استفاده بکنیم دیگه.
بسیار خیلی سپاسگزارم داریوش آشوری و محمود فلکی، در بحث این هفته تابو درباره تغییر خط فارسی مهمان ما بودیم.